أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قیام یوم الدین. بندم بهره من بشم دوتا مسئله خیلی ساده عرض کنم که گاهی دوستان توجه ندارن و مسئله رو درست عمل نمی کنن. یکی این که وقتی میخواید تکبیر بگی، تکبیر رو از کنار گوش شروع نمی کنه آدم. دستتون روی زانواتونه، بگید الله اکبر، ره رو دستتون میرسه به گوش، از پایین به بالا، نه از بالا به پایین. شد؟ دوم، در قنوت، حالا اینجا البته ندیدم، روزم نماز تو تلویزیون دیدم که این نیست، کف دست رو به آسمان باشه جلوی صورت، از سر بالاتر نباید بره، افتادم نه. پس من گاهی که پشت میز نشینم دستم میذارم رو اون میز، حالا اون دلیل داره، اما دستورش مقابل صورت، اینم خیلی بلد نیستی. نه اونم نه، دست به هم چسبیده باشه. یه صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
اگر کسی یه ولی خبیری بالا سر خودش داشته باشه، پاش تو چاله نمیره تمام عمر. یعنی اون بزرگوارانی رو که ما معصوم میدونیم، یعنی میدونیم تمام عمر یک اشتباه هم نکرده، یه خیال اشتباه هم نکرده، چون یه ولی خبیری ذره ذره زندگی اونو تحت نظر داشته. این دوتا مثال رو مثال عرض میکنم، قبلن هم عرض کردم. پیامبر داشتن مشورت میکردن برای جنگ خندق. در جنگ خندق دشمن بزرگی داره میاد طرف مدینه، جمعیت مدافع شهر مدینه هم کافی نیست، چیکار کنیم؟ دور نشستن، همه بزرگان قوم نشستن، جوان ها بزرگتر ها پیرمردان نشستن، چیکار کنیم؟ حالا اونا یکی حرف زد، یکی دیگه حرف دیگه زد، یکی دیگه حرف دیگه زد. سلمان گفت آه توی کشور ما رسم شهرمون خندق داره، خندق راهه. البته اونا تو خندقشون آبن مینداختن، مثلا قدیم ایران تو دشمن میاد از خندق نمیتونه عبور کنه، زحمت میشه براش عبور از خندق. ما میتونیم از شهرمون دفاع کنیم. ده نفر حرف زدن، جبرئیل در محضر ایشان ایستاده، عرض میکنه آقا این نظر درسته، اینه بپذیرید. ذره ذره یه نفر بالا سرش وایساده، راهنمایی میکنه، کمکش میکنه. حالا بیشتر از این از حرفا فقط دو تا کلمه برای خودمون میخوایم عرض کنیم. در باز توی روایت نماز جمعه دارد که پیامبر داشتن خطبه میخوندن، جبریل آمده خدمتشون. حالا جبریل کیه؟ مثلا یه بخش از وجود خود پیغمبره جبریل. حالا میخوام بگم یعنی چیزی نشه تو ذهنتون. جبریل عرض کرد که آقا وقت خطبه تمام شده، اینقدر یعنی شما مثلا مأموری فرض کنه که 20 دقیقه خطبه بخونی تموم شد وقتش، حالا دیگه باید بیاین پایین نماز بخونین. اینو بگی در سراسر زندگی یه کنترلی بالا سرش هست. با دقت کنید، با مهربانی تمام اعمال او را، دقت کنید، با مهربانی تمام، ولی اون کسیست که این اعمال نظر رو میکنه هم با مهربانی، مثل هر ولیای دیگه که مثلا ماها داریم، مثلا پدر داریم، پدرمون ولی ماست، اون معمولا با مهربانی عمل میکنه. مثلا هم حالا یه معنای غیر فنی میخوام عرض کنم، اگر هم مثلا اون اعمال ولایت کند پدر ما ولی ما و از سر مهربانی نباشه به درد نمیخوره. فنی فقهی نگفتم، ما اینجوریه. مثلا میگن که ولی باید هر کاری برای بچهش میکنه مصلحت بچهش باشه. مثلا فرض کن یه پول هنگفتی به پسرش ارث رسیده، این پول خوب بچه که نمیتونه که اداره کنه، مثلا پدرش فرض کن داره این پول اداره میکنه، مثلا از پدر بزرگم، مادرش مغازه خیلی بزرگی به ایشون رسیده، خب این که نمیتونه اداره کنه، پدر خودش اداره میکنه که ولیشه، اینو با چجوری عمل کنه نسبت به این فروشگاه بزرگ؟ باید چجوری عمل کنه که سود بچه توش باشه؟ ولی کارش اینه. یه مرتبه دیگه هم عرض کردم، یه ولی دیگه هم داریم که اون خودمون میریم گیر میاریم، اون ولی که ما میریم خودمون گیر میاریم، اون همش از فروشگاه ما دزدی میکنه. آدم یه ولی شیطانه یا ولیش خداست. اگه ولیات شیطان رو قبول کنه همش اون از همه چیز این دزدی میکنه. ما هم هرچی تا حالا باختیم سر این دزدی هاییست که این کرد. میگن خود تقصیر خودته، چرا اونو به عنوان ولی انتخاب کردی؟ من کاری نکردم، من اصلا نمیشناسم شیطانو، من ندیدم تا حالا، برو به ولایت قبول کنم. گناه کردی یا نکردی؟ تا من گناه کردم به شیطان گفتم که ولایت تو خوبه، درسته، قبوله. اون یه چیزایی میگفت، گول میزد. مثلا یه در واقع صف نشون میداد در گناه، خدای نکرده. آدم گناه میکنه، گناه اولش خیلی لذت بخش تره، اون در واقع صف زد. گناه دومش نه، انقدر نیست. گناه سوم چهارم میشه عادت، تموم شد. یعنی شخص بدونه که لذت ببره گناه داره میکنه. چرا؟ چون گذشت از دوره در باغ سبزش گذشت. من حالا تو بند شیطانم، بند ولایت، مگه ول میکنه آدم؟ اگه به خدا پناه ببریم میشه، فقط اگه به امام زمان پناه ببریم فقط. هیچ، بلخص وقتی من خدای نکرده عادت کردم، یعنی ولایت دیگه کامل شده، ولایت شیطان بر من کامل شده، زورم نمیرسه، پس بر نمیام. حالا مثال ما مثال سیگار، معمولا در گناه مثال سیگار عرض میکنیم. یک کمی که آدم عادت کرده بشه به سیگار، این نیم ساعت به نیم ساعته، اون لحظه نیم ساعته که رسید این قرار نداره، بیقرار میشه، بیقرار دستش میره به سوی سیگار. حالا چه عرض کردیم؟ عرض کردیم که آدم اگر یه ولی خبیر، خبیر یعنی چی؟ یه ولی خبیری داشته باشه، اون دست اینو میگیره نمیذاره پاش بره تو چاله. هرچی بیشتر باید شما خود دستتو بدی، اگه هرچی بیشتر دست بدی به دست ولی خبیر، ما حالا خیلی نمیدونم چقدر معتقد هستیم که او ارحم الراحمینه، مثلا ارحم الراحمین هم هست، هیچ احتیاج هم به شما نداره، هیچ، فقط منتظر مونده. حالا مثلا ما میگیم، یعنی به زبان بشری ناقص این حرفا میگیم که تو آسمان نشسته همتون منتظر که شما یکی دست، یه شما دستتون دراز کنه و بگیره، به همون دقا دست دراز کن. چجوری دست دراز کنی؟ میگن تا خدا رو قبول کردی، تا ایمان آوردی، اون همون دست دراز کردن شماست، دست رو میگیره. از لحظه ایمان خدای تبارک و تعالی دست آدم رو میگیره. من کم ایمان آورده باشم، خب اون دست رو کمتر میگیره. من اشتیم که من دستم رو فقط این نوک پنجم رو دادم به دست اون، مثلا نه، من نوک پنجم اون الان نمیتونه دیگه، مثلا هرچی دلش به خودم، مثال اگه من ایمان درست داشته باشم. ایمان درست چجوری بود؟ اگه ایمان آدم درست باشه، یعنی ایمان رو میذارن تو ترازو، میبینن که ملاکش داره نصابه، به اندازه نصابه، اندازه نصابشو، هی هم هی ده بار صد بار عرض کردم، نصابش اینه که من گناه نکنم. میگه اونو که میتونی که دینید. هیچ وقتی من اون هنگام که متولد شدم، عشق و علاقه گناه تو دلم نیست، عادت به گناه اصلا ندارم، یه مقدارش خودم، یه مقدارش پدر مادرم کمک میکنن، خدای نکرده مثلا من یه اخلاق بد پیدا میکنم، یه کسی به مثلا حرف زد یهو داد بزنم، مثلا این، یا پدر مادرم، یا خودم. هیچ کس هیچ وقت مجبور به گناه نیست. اگه مجبور به گناه باشه، دیگه گناه برای اون گناه نیست. وقتی مجبور به گناهه، هیچ وقت گناه برای اون گناه نیست. اما یه وقت هست که من اون مجبوری رو خودم درست میکنم، میرم اول یک سرازیری، اون قدم های اول و لیز رو خودم عمل میکنم، بعدم دیگه نمیتونم خودم نگه دارم، میرم تا آخر. پس اینجا میگن مجبور بودن، یه مجبور بودن است که به اختیار خودم انجام شده. مثالش میزنم، میگن اگه ساختمان بلندی شما خودتو پرتاب کنی وسط را پشیمون بشی، دیگه اونها نداره دیگه، من مجبورم برم میرم پایین. نه واقعا این مجبوری خودت درست کردی، اون اعتیاده این مجبوریست که من خودم برای خودم درست کردم. من زندگیمو یه بررسی دقیق نکردم. البته حالا این شاید تحت نظر استادم لازمه که باشه که این بررسی من زندگیمو دارم بررسی میکنم، یه استادم بالا سرم باشه نگاه کنه بگه خب اوه تو داری یه کار رو میکنی، چند وقت داری میکنی؟ مثلا 10 سال داری این کار رو میکنی، این کارم خلاف بوده، نمیدونستی؟ مثلا از اینا زیاد. هم خب من اینقدر جدی دلم به حال خودم نمیسوزه که یه همچی بررسی به دقت، مثلا رفتار، اعمال، خیالات، مثلا افکار، نمیدونم معاشرت ها، همه رو با دقت بررسی کنم بعد معلوم میشه توش درسته، همش درسته یا مثلا بعضیش اشتباه. میخوام عرض کنم که بخش بزرگی از زندگی ما همینطوری حروم میشه میره. خب عرض کردیم که از اولین وقتی که اون ولی خبیر، معلم مهربان، ولی دلسوز مثلا او درباره ما اعمال نظر میکنه، مواظبت میکنه از ما، اون وقتی است که من گناه دیگه نمیکنم. میگه یه ذره زحمت، یه ذره زحمت بکش، میری زیر سایه، اون وقت میری زیر سایه، سایه هم سایه یک موجود مهربانه. یه لقمه شبهناک اون نمیخواد از گلوی شما بره پایین. مثال لقمه میگیم یعنی یه نگاه، یه کلمه حرف، یعنی مثلا یه چیزی که من میشنوم، یه چیزی که میگم، یه لقمه غذایی که میخورم، اون میدونی چون این ضرر داره برای من نمیخواد. تو تن بده به ولایت اون عمل میکنه، نمیذاره اون لقمه رو بخوری. از کجا این ولایت، یعنی این اعمال دلسوزی، مهربانی در مورد ما عمل میشه؟ از اون وقتی است که ما ملاک نصاب ایمان رو داشته باشیم، حداقل بگیم حداقل ایمان، حداقل ایمان. آقا این جدیه ها، حداقل ایمان، حداقل ایمان این است که من گناه نکنم. پایین ترش دیگه مشکل داره، ایمان آدم مشکل داره. من نمیتونم اگه نسبت به یکی اوقاتم تلخ شد نمیتونم غیبتش نکنم. این نمیتونمه یه ناتوانی عجزه که ایمان قدرته. من بشه یه بخشی از قدرت رو ندارم، نمیتونم، نمیتونم نگاه نکنم. یه اشکالی تو ایمان من هست. اگه آدم زحمت بکشه این حداقل که نصابه مرتبا مثالش عرض کردم، میگم یعنی نصابه مثلا گوسفند برای زکات 40 تاست، اگه 40 تا بود مثلا این به حد نصاب رسیده، باید یه دونه به عنوان زکات بدیم. نصاب ایمان، نصاب ایمان این است که من میتونم به نامحرم نگاه نکنم هر جورم باشه. چشمم به این صحنه توی تلویزیون میفته که این صحنه رو نباید نگاه کرد، میتونم چشمم ببندم. ممکنم سخت بگذره ها، اما میتونم. یه وقت میشه که من میتونم، هیچ هم سخت نمیگذره. من میشه که شما در ایمان باید یه چیزی بیشتری پیدا کردی. وقت این ایمان میره تا بی نهایت. ایمان یک قدرت نبود، یک قدرته، یه قدرت اراده است. این قدرت اراده تا بی نهایت راه داره، جا داره. یه حدیث رو حضرت امام در، حالا حدیث جز حدیث های اخلاقی عرفانی است که در کتب عرفانی معمولا هست، تو 40 حدیث حضرت امام هست اونجا، چون می فرماید که مؤمن، حالا اون مؤمنه وقتی در بهشت مثلا فرشتگان میان دست میگیرن میبرن تو اون جایگاه بهشتیش، حالا مثلا اینکه ما نمیدونیم چه جوری میشه، میره در جایگاه بهشتی خودش که حالا تو خونش نشست، تو خونه بهشتیش نشست، یه نامی از طرف خدای تبارک و تعالی برای مؤمن میاد. میفرماید که خدای متعال میفرماید که من موجودی هستم که هرچی رو بخوام، هرچی رو اراده کنم، میگم کن فیکون. نمیگم دیگه، به لفظ نیستش که، تا خواستم شد تو رو هم همینجور قرار میدم. آدم تا اینجا اینه، تا بی نهایت ارادهش، ببین هر چی. یه وقتای دیگر رو دیگم این بحث من عرض کردم به عنوان سلطنت، آدم تو اون عالم میره نه معنا، آدم زحمت کشیده میرسه به سلطنت. سلطنت یعنی چی؟ سلطنت اینجا هزار تا گیر و گور داره، محدودیت داره، اونجا سلطنتش دیگه محدودیت نداره، میرسه به سلطنت نامحدود. فقط بالا دستش فقط خداست، فقط یه همچی سلطنتی، یه همچی اراده، یه همچی قدرتی. از کجا آدم میرسه؟ از همین تمرینای جزئی جزئی جزئی، امروزی، فردا، پس فردا بیشتر، پس اون فردا بیشتر سعی میکنم امسالم با سال قبلم فرق کنه، که کجا شما یه همچی آدمی رو گیر میاری که امسالش با سال قبلش فرق کرد. امسال تواناییش برای انجام فرمان خدا بیشتر شده، امسال راحت تر عمل میکنه دستورات الهی رو. ببینید این معلوم میشه داره رشد میکنه در چی؟ بفهمید در ایمان. بفهمید به جای ایمان میتونیم چی بذاریم؟ میتونیم بذاریم اراده. این اراده آدم میرسونه به اون اراده بی حد و مرزه عالم بهشت. اولیای بزرگ خدا مثل 14 معصوم همشون در این دنیا اون اوج اراده رو دارن. عبارت داریم والله اقدرنا علی ما نرید، خدای متعال اما عطای خداست بر اونا، والله اقدرنا علی ما نرید، خدای تبارک و تعالی ما را قدرتمند کرده است بر هر چه که می‌خواهیم. برای شما منم تو این دنیا میشه، برای من شما هم تو این دنیا میشه. داستان مکرر، باز این داستانم عرض کردم براتون، داستان حاجی حق شناس. اون دوستم گفت من رفتم خدمتیشون عرض کردم آقا این پسر عمه دارم، این بیمارستان بود، بیمارستان جوابش کردن سرطان پره توی بدنش، دعا بفرمایید. چونم رسمش نبود هیچی نمیگفت، همون که سرش پایین بود ما گفتیم و رفتیم. بعد گفتیم که نکنه آقا یادش رفته باشه، یه هفته دیگه دو هفته دیگه رفتم خدمتشون گفتم آقا اون پسر خالم اون مرتبه عرض کردم خدمتتون که چی؟ فرمود که اون درست شد، اون خوب شد. حرف دیگه تو بزن. چطور شد؟ خوب شد. خوب شد. خوب شد که الان تو باز. اون وقت که ما اولین بار داستانو گفت مثلا به نظرم 2 سالش بود، 2 سال گذشته بود و الان هم شاید 10 سال گذشته بیشتر. اینجا میشه آدم آن گفتی که این که تو بهشته، که این تو بهشت اینجا بر بعضی ها بهشتشون از همجا شروع میشه. همین اون بهشت که اصلا عددش، عددهایی که تو بهشته مثلا میگیم مثلا عددهای بی نهایته. من بی نهایت رو به یه نگاه فروختم، به یه لقمه خوشمزه که فکر میکنم خوشمزه است. این باز لقمه های غذا اون تو گناه عرض کردم، لقمه غذا اول لقمهش خیلی خوشمزه تره، لقمه دومش کمتره، آخر غذا میشه که دیگه چی؟ تمام این مثلا نیروهای ادراکی غذا پر شده از این مواد غذایی، دیگه شده عادی. من به چی فروختم؟ آه من حسرت خواهم خورد، روز قیامت هی حسرت چنان که درسون فروختی. باز این هی داستان رو براتون عرض کردم. به نظرم میگه حضرت یوسف فروختن به 8 درهم، حالا مثلا 8 تومن مثلا بگیم. آخا یوسف زیباترین صورت عالم، این به 8 تومن دیگه. ما اصلا همون هستیم که دارم دست به دامن حضرت صدیقه طاهره بشیم، شاید از ذیل عنایت و احسان ایشان یه سایه‌ای بر سر ما بیفته و ما بتوانیم یه قدمی در راه این حرفا که هممون هم میفهمیم درسته. من حرفی که شما ندونین تقریبا براتون حرف ندونین نگفتم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله، علیک منی سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.